سلام، پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 خوش آمدید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید یک پلیس زن که یک مشاور امریکایی را دیروز در کابل با ضرب گلوله به قتل رساند تبعی ایران است. تا لحظات دیگر در صدر گزارش این برنامه در این مورد با جزئیات خواهید شنید. در مهمترین خبرهای جهان، مقام‌های هندی در دومین روز تظاهرات در دهلی جدید مناطق عمده شهر را برای مظاهرچیان بستند. گزارش‌ها از مصر می‌رسانند که مقام‌های این کشور قرار است نتیجه رسمی همه‌پرسی در مورد مسوده قانون اساسی مصر را امروز اعلام کنند. دقایق دیگر در این موارد و دیگر تحولات مهم جهان با تفصیل برایتان معلومات خواهیم داد. حال تازه‌ترین خبرهای افغانستان را جاوید حسن زاده میگوید.
وزیر خارجه افغانستان میگوید در گونه گفتگوهای در خصوص روند صلح باید به مشوره شورای عالی صلح افغانستان انجام شود. و مسئولان امنیتی ولایت تخار خبر دادند که درگیری میان گروه‌های مسلح غیر مسئول و پلیس در ولسوالی فرخار این ولایت آغاز شده است. تفصیل اخبار. وزیر خارجه افغانستان میگوید در گونه گفتگوها در خصوص روند صلح باید به مشوره شورای عالی صلح افغانستان انجام شود. دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان این مطلب را بر روز سه‌شنبه در اجلاس عمومی مشران جرگه افغانستان گفت. آقای رسول همچنان تاکید کرد که گفتگوها در خصوص پروسه صلح باید از طریق شورای عالی صلح تنظیم شود. این در حالی است که رسانه‌ها گزارش دادند که یک نشست به میزبانی دفتر یونما برای گفتگوهای صلح در اشقابات برگزار خواهد شد. وزیر خارجه افغانستان همچنان از پیشرفت افتتاح یک دفتر برای طالبان در قطر خبر داد، اما تاکید کرده است که این دفتر برای انجام گفتگوها در خصوص صلح افتتاح گردد، نه به خاطر پیشبرد فعالیت‌های سیاسی طالبان. مسئولان امنیتی ولایت تخار خبر دادند که درگیری میان گروه‌های مسلح غیر مسئول و پلیس در ولسوالی فرخارین ولایت آغاز شده است. سمنوال محمد عالی قماندان امنی ولسوالی فرخار بر رادیو آزادی گفت این درگیری از یک ساعت پیش آغاز شده و تا حال ادامه دارد. قماندان امنی فرخار گفت تا حال 3 تن از افراد گروه‌های مسلح غیر مسئول را بازداشت کردند. این مسئول امنیتی همچنان گفت در نتیجه این درگیری راه‌های ولسوالی ورسج فرخار با مرکز نیز مسدود شده است، اما این مسئول امنیتی در مورد علت وقوع این درگیری چیزی نگفته است. گزارش ها می رساند که میدان هوایی بگرام امروز یک بار دیگر مورد حملات راکتی مخالفان مسلح قرار گرفت. یک مسئول امنیتی در میدان هوایی بگرام که از افشای نامش خودداری کرد، در صحبت با رادیو آزادی پرتاب راکت بالای میدان هوایی را تایید کرد. این مسئول امنیتی گفته است که این حملات از سمت ولسوالی قره‌باغ بالای میدان هوایی بگرام صورت گرفته است. در این حال محمد حنیف صدیقی ولسوال قره‌باغ میگوید به اتهام دست داشتن در این حملات 3 تن را بازداشت کردند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان این گروه به رادیو آزادی گفته است که در این حملات تعداد از اتباعی خارجی را کشته و خسارات سنگین را نیز بر میدان وارد کردند، اما مسئولان امنیتی میدان بگرام در مورد تلفات برخواسته از این رویداد تبصره‌ای نکردند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم می‌کند. رادیو آزادی.
سلام و روز بخیر. مقامات هندی در دومین روز تظاهرات در دهلی جدید مناطق عمده شهر را برای مظاهرتچیان بستند. هدف از این کار آنها پایان دادن به تظاهرات یک هفته‌ای است که بر ضد تجاوز گروهی بر یک دختر جوان در دهلی جدید برا افتاده است. در حالی که پلیس جاده‌های مرکز دهلی جدید را مسدود کرده، ده‌ها مظاهرتچی امروز در یک کیلومتری ساختمان پارلمان جمع شدند. آنها می‌خواهند بالای حکومت فشار وارد کنند تا امنیت زنان را تضمین کند. در این حال یک مامور پلیس که روز یک شنبه توسط مظاهرت چون لاتوکوب شده بود جان داده است. راجن بهاگت سخنگوی پلیس دهلی امروز از مظاهرچیان خواست تا آرامش را حفظ کنند. درخواست پلیس دهلی از همه مظاهرچیان این است که آرامش باید حفظ شده و مظاهرات باید در محل تعیین شده برگزار شود. این حق اخلاقی آنهاست، اما اگر دست به خشونت بزنند از چنین رویدادها جلوگیری نخواهد شد. یکی از افسران خوب ما کشته شد و ما به او ادای احترام میکنیم. به تاریخ 16 دسامبر تظاهرات دهلی جدید زمانی آغاز شد که گروهی از مجرمین بالای یک دختر 23 ساله در یک سرویس شهری تجاوز جنسی کردند. این دختر حالا در شفاخانه تحت تداوی قرار دارد. این رویداد نگرانی های موجود در مورد خشونت علیه زنان را در هند افزایش می دهد. گزارش ها از مصر می رسانند که مقامات این کشور قرار است نتیجه رسمی همه پرسی بالای مسوده قانون اساسی مصر را امروز اعلام کنند. نتایج غیر رسمی نشر شده توسط حزب اخوان المسلمین و منابع دیگر نشان می دهند که حدود 64% مردم به این مسوده رأی مثبت دادند. تایید این مسوده توسط مردم راه را برای انتخابات پارلمانی در ظرف 2 ماه آینده باز می کند. مسوده قانون اساسی مصر را مخالفان اصلاح طلب حکومت رد میکنند. با باور آنها این مسوده که توسط جمع کثیری از هواخواهان اسلامگرای رئیس جمهور محمد مرسی تهیه شده است، آزادی های دموکراتیک و حقوق زنان و اقلیت ها را تضمین نمیکند. همچنان جبهه ملی نجات ادعا میکند که در جریان همه پرسی تقلب شده است. همه پرسی بالای مسوده قانون اساسی مصر در 2 مرحله در روزهای 15 و 22 ماه دسامبر برگزار شد. اخضر ابراهیمی نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور سوریه پس از ملاقات با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است که وضعیت در این کشور همچنان نگران کننده است. ابراهیمی که دیروز با بشار الاسد دیدار کرد، با آنکه جزئیات بحث‌هایش را افشا نکرد، گفت آرزو دارد جناح‌های درگیر خشونت‌ها را پایان دهند. وضعیت در سوریه هنوز هم نگران کننده است. آرزوی ما این است که تمام اطراف درگیر برای یافتن راه حلی که مردم سوریه می خواهند کار کنند. اخضر ابراهیمی افزود با رئیس جمهور بشار الاسد در مورد پلان‌های صحبت کرده که باید در آینده به هدف حل بحران سوریه با اجرا گذاشته شوند. با گفته اخضر ابراهیمی، بشار الاسد نیز موضع و تصوراتش را در مورد حل بحران سوریه با وی شریک ساخته است. فعالان حقوق بشر میگویند از آغاز قیام‌ها در ماه مارچ سال 2011 تا حالا حدود 40,000 تن در سوریه کشته شدند. مقامات در ایران میگویند یک ویروس اینترنتی را که کامپیوترهای اماکن صنعتی در جنوب این کشور را هدف قرار داده بود تحت کنترل درآوردند. اداره دولتی تحت نام سازمان پدافند غیر عامل که موظف به مبارزه با حملات اینترنتی است میگوید این حمله در ولایت جنوبی هرمزگان ظاهرا ادامه حمله اینترنتی سال 2010 است که تاسیسات هسته‌ای این کشور را هدف قرار داده بود. علی اکبر اخاوان رئیس اداره دفاع از حملات اینترنتی در هرمزگان به خبرگزاری دانشجوی ایران امروز گفت شرکت تولید برق بندر عباس یکی از نهادهایی بود که در ماه‌های اخیر هدف حملات اینترنتی قرار گرفت. و مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تدویر کنفرانس رأی مثبت داد که در آن یک بار دیگر بالای تنظیم تجارت چندین میلیارد دلاری اسلحه در جهان بحث خواهد شد. پیشنهاد برگزاری این کنفرانس با 133 رأی موافق تصدیق شد. 17 کشور از رأی دادن خودداری کردند. این کنفرانس قرار است از 18 تا 28 ماه مارس در مرکز سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود. در ماه جولای نیز تلاش شد تا کشورهای جهان درباره پیمان تنظیم تجارت اسلحه با یک توافق برسند، اما این تلاش پس از آن به ناکامی انجامید که شماری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه گفتند که برای بررسی این پیشنهاد به وقت بیشتر نیاز دارند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه ساعت با احمد جعفر احمدی باشید.
تشکر از امید مرزبان و جاوید حسنزاده برای ارائه مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. این خبرها را با تفصیل روی وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. پلیس زن که یک مشاور امریکایی را در کابل کشت تبعه ایران است. این را سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز گفت.
این خانم تبعه کشور ایران است. اسنادی که به دست پلیس افتیده، شما کپی پاسپورت هم میبینید، تابعیت کشور ایران است.
وزارت خارجه افغانستان ایران را به عدم همکاری در حل مشکلات مهاجران افغان در آن کشور متهم کرد. وزیر خارجه افغانستان میگوید نباید نشست‌ها در مورد گفتگوهای صلح افغانستان بدون مشوره با شورای عالی صلح این کشور برگزار شوند.
تمام صحبت‌های دیگه که بین الافغانی است، این موبایل خود ماست که وزیر خاک خود می‌کنید و دیگر پلیس سیوم و چهارم یا بلین سیوم و چهارم یا دیگر نخواهد.
در نیمه دومین ساعت شنونده برنامه آزادی و شنوندگان به میزبانی ظریف نظر باشید. پنج و ده دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید یک پلیس زن که مشاور امریکایی را دیروز در کابل با ضرب گلوله کشت تبعه ایران است. نرگس 33 ساله این مشاور را در محوطه قماندانی امنیه کابل به قتل رساند. او که مادر 4 فرزند است در بازداشت بسر می برد. می رویم به کابل. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در استدیوی کابل است. آقای بها سلام، به برنامه خوش آمدی. در مورد نتایج تحقیقات پلیس در باری کشته شدن مشاور امریکایی لطفاً برای شنونده ها بیشتر بگو.
خب نخست من هم سلام عرض می کنم. سخنگوی وزارت داخله و رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیه ولایت کابل در یک نشست خبری مشترک پس از چاشت امروز نتایج تحقیقات در مورد کشته شدن مشاور امریکایی توسط یک پلیس زن را با خبرنگاران شریک ساختند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت از نزد زنی که دیروز این مشاور امریکایی را به قتل رساند پاسپورت ایرانی دریافت گردیده و ثابت شده که این زن تبع ایران است. به گفته آقای صدیقی این زن 10 سال پیش در ایران با یک افغان عروسی کرده و سپس با کمک شوهرش به گونه غیر قانونی تذکره افغانی را به دست آورده. از آقای صدیقی بیشتر در این مورد میشنویم.
این خانم تبع کشور ایران است. اسنادی که به دست پلیس افتیده، شما کپی پاسپورت هم میبینید، تابعیت کشور ایران است که بر اساس خواست شوهرش وقتی که با یک افغان اینا رو برو میشن ازدواج کردن و به ضمانت تذکره شوهر که غیر قانونی بوده، برای شما مرشار میده که گرفتن تذکره هم غیر قانونی است، تذکره افغانی گرفته و شامل پلیس شده.
خب به گفته آقای صدیقی ای زن حدود 5 سال پیش با کمک شوهرش که او هم پلیس است شامل صفوف پلیس شد و همچنان برای یک دوره کوتاه مدت آموزشی به مصر هم فرستاده شده بود. بله آقای احمدی.
بله، آیا مشخص شده که چرا پلیس زن مشاور امریکایی را هدف تیراندازی قرار داد و کشت؟
خب تحقیقات وزارت داخلی افغانستان تا اکنون نشان می‌دهد که این یک عمل شخصی بوده و حمله کننده مشکلات روانی نیز داره. مسئولان وزارت داخله میگن که تحقیقات از این زن هنوز هم ادامه داره و در صورت به دست آمدن معلومات و انکشافات تازه خبرنگاران نیز در جریان قرار داده خواهند شد. باید گفت که شوهر این زن و همچنان دو زن پلیس دیگر به اتهام غفلت وظیفه‌ای نیز بازداشت شدند که چرا مهاجم با سلاح یا تفنگچه وارد قماندانی امنیه شده. به گفته جنرال ظاهر رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه ولایت کابل، تحقیقاتی که تا اکنون انجام شده نشان می‌دهد که این یک عمل شخصی است و در جریان تحقیقات این زن اعتراف کرده که به اصطلاح از زندگی بسیر آمده بود و نخست قصد داشته تا یکی از مقام‌های قماندانی امنیه را به قتل برساند، اما موفق به این کار نشده و زمانی که با مشاور امریکایی در کانتین قماندانی امنیه کابل روبرو میشه او را هدف قرار داده و به قتل میرسانه. خوب تو اکنون برخی پرسش های در نزد مردم باقی مانده که اگر این زن مشکلات روانی داشته چرا کسی دیگر را در خود وزارت یا هم در جای دیگر هدف قرار نداده. به هر صورتی پرسش های است که تو اکنون به آن پاسخ داده نشده و در آینده روشن خواهد شد.
تشکر. در گزارش از سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل شنیدید که زنی که در لباس پلیس افغان یک مشاور امریکایی را دیروز در محوطه قماندانی امنیه کابل از پا درآورد، به گفته وزارت داخلی افغانستان تبع ایران است. ایران در سالهای اخیر همواره به مداخله در امور افغانستان و حمایت از شورشیان مسلح در این کشور متهم شده است. انتقادهای وجود دارند که مقام‌های ایران با مهاجران افغان در ایران نیز در بسیاری از موارد برخورد نامناسب کرده و برایشان مشکل خلق می‌کنند. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که ایران در بخش حل مشکلات مهاجران افغان در آن کشور با حکومت افغانستان کمک نمی کند. دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان امروز در نشست عمومی مشران و جرگه گفت که افغانهای مستقر در ایران با مشکلات زیاد مواجهند. فرشته ندا گزارش می دهد.
به گفته وزیر خارجه افغانستان، ایران برخلاف اصول و قوانین بین المللی با مهاجرین افغان در آن کشور برخورد نامناسب می کند. دکتر زلمی رسول که به روز سه شنبه در اجلاس عمومی مشران و جرگه سخنرانی می کرد گفت که افغانهای مهاجر در ایران از امکانات خوب زندگی برخوردار نیستند. وی همچنان گفت از چند سال به این طرف تلاش کردند تا به مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور رسیدگی کنند، اما ایران در این قسمت با حکومت افغانستان همکاری نکرده است. آقای رسول همچنان در مورد سرنوشت جسد 13 افغانی که به تازگی در ایران کشته شده اند گفت که تا کنون ایران این اجساد را به جانب افغانستان تسلیم نکرده است.
ما ایران جدی تاکید میکنیم که اجساد اینا داده شده. باز مقامات ایرانی میگن که قانون ایران نیست که ما اجساد بکشیم بستیم، اما ما سر از این کار میکنیم. یک واقعه بسیار اسفناک است، یک واقعه است که برای کل ما دردناک است. ما تا جایی که امکانات وزارت خارجه و دیپلماسی ما ایجاب میکنه نه تنها که تحقیق کرده، بلکه برای اینکه اونا پس بیاریم جلسه‌اش به افغانستان کار میکنیم.
به اساس گزارش ها در ماه سنبله سال روان 13 افغانی که جهت کار به ایران رفته بودند از سوی نظامیان آن کشور به قتل رسیدند. پس از این حادثه خانواده های این قربانیان در ولایت هرات دست به تظاهرات خشمگین زدند و حتی به کنسولگری ایران در آن ولایت سنگ پرتاب کردند. تظاهر کنندگان از حکومت خواستند تا در مورد قتل افغان ها در ایران تحقیق نماید و اجساد اعضای خانواده شان را از ایران به کشور انتقال بدهد. در همین حال برخی از سناتوران حکومت افغانستان را به بی‌توجهی و غفلت در قسمت پیگیری چگونگی قتل 13 افغان در ایران متهم کردند. در نشست روز سه‌شنبه سناتوران پیشنهاد کردند که رئیس جمهور کرزی این مسئله را با همتای ایرانیش در میان بگذارد و از وی خواهان وضاحت شود. نجیبه حسینی یک تن از این سناتوران میگوید:
ما میگیم که اکثر بالاتر ما خواهش میکنیم که موضوع با کابینه مطرح شود و از طریق کابینه میشه که جناب رئیس جمهور امرای رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران گپ بزنه. در این قسمت ما توجه جدی شما را میخواهیم.
ایران از جمله کشورهای است که بیشترین افغانهای مهاجر را در خود جا داده است. به اساس گزارش ها همکنون بیش از 1 میلیون افغان در ایران زندگی می کنند و بسیاری از این افغانها با مشکلات زیاده روبرواند. هرچند دولت مردان افغان بارها از تلاش ها به هدف حل این مشکلات سخن زدند، اما دیده می شود که تا کنون این معضل پا بر جا است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:18 پس از ظهر به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96.5 می شنوید. روزنامه واشنگتن پست در یک مطلب تحلیلی نوشته است: امیدواری های در مورد دورنمای صلح با طالبان در افغانستان وجود دارند. تعدادی از فعالان زن حضور زنان در ادارات دولتی در شمال شرق افغانستان را کمرنگ می خوانند. در این موارد تا دقایق دیگر با جزئیات خواهید شنید. اما حال می پردازیم به بخش دیگری از سخنان وزیر خارجه افغانستان در نشست امروز مشران و جرگه. دکتر زلمی رسول می گوید نباید نشست ها در مورد گفتگوهای صلح افغانستان بدون مشوره و هماهنگی با شورای عالی صلح این کشور برگزار شوند و افزود برگزاری نشست های خودسرانه در این مورد نتیجه نمی دهند و سبب تکرار مشکلات گذشته در افغانستان خواهند شد. این در حال است که حدود 2 هفته پیش دفتر یونما در کابل اعلام کرد که نشست را به منظور تقویت تلاش های صلح افغانستان در یکی از کشورهای منطقه برگزار خواهد کرد. به گفته مقام های یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل، این نشست به اشتراک همه جناح‌های سیاسی تا چند هفته دیگر برگزار خواهد شد. سحر لیوال گزارش می دهد.
وزارت خارجه افغانستان با گفتگوها و مذاکرات در مورد صلح افغانستان در شماری از کشورهای دیگر مخالفت نشان داده است. زلمی رسول وزیر خارجه این کشور میگوید که آنها نمیخواهند پس از این گفتگوهای صلح در مورد افغانستان بدون مشوره شورای عالی صلح در خارج از این کشور انجام شوند. آقای رسول که به روز سه‌شنبه به مشران و جرگه افغانستان فراخوانده شده بود، گفت که حکومت افغانستان جهت انجام گفتگوهای صلح فقط قطر را برگزیده است.
تصمیم ما ایست که ما مجلس های بین الافغانی خود در خاک خود در افغانستان باید بکنیم. مثلا این پروسه صلح تنها در صورتی که در شرایط فعلی ما یک مذاکره را با طالبان در داخل خاک افغانستان کرده نمیتونیم، باید یک نقطه سیوم ثابت شود که در اونجا یک نقطه به خواهش حکومت افغانستان، به تصویب حکومت افغانستان و به پیروی حکومت افغانستان در اونجا ضایع شد. تو قطر است و دیگه پاریس سیوم و چهارم یا برلین سیوم و چهارم یا دیگه نخواد.
شورای ملی افغانستان تا کنون چندین مرتبه حکومت این کشور را به خاطر برگزاری مذاکرات صلح در خارج از افغانستان مورد انتقاد قرار داده است. این انتقادات در حالی صورت می‌گیرد که یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد پیش از این اعلام کرده است که جهت گفتگوهای صلح افغانستان نشستی را در یکی از کشورهای منطقه برگزار خواهد کرد. قبل از این یک مرکز تحقیقاتی در فرانسه نیز نشستی را به اشتراک نماینده های طالبان، حزب اسلامی، اپوزیسیون حکومت و شورای عالی صلح برگزار نموده بود. از سوی دیگر شماری از کارشناسان برگزاری چنین نشست ها در مورد صلح افغانستان را در هر کشوری که باشد مؤثر می خوانند. عبدالستار سعادت یکی از این آگاهان:
نمیشه که باید تو کنفرانس ها بیشتر به حد خوشبین بود که ما را به طرف صلح برسانه، اما این که دعای صلح را و مشروعیت صلح را معمولا اینطور کنفرانس ها رنگش را تازه میکنم و فکر میکنم به این حد یک گام مثبت است و میشه ازش استقبال کرد.
این انتقادات در حال صورت میگیرد که تلاش های صلح در داخل و خارج از افغانستان شدت یافتند. به اساس گزارش ها، طالبان مسلح و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به پروسه صلح علاقمندی نشان دادند.
در گزارش از سحر لیوال شنیدید که وزیر خارجه افغانستان امروز گفت تنها از برگزاری مذاکرات صلح با طالبان در قطر حمایت می کنند. در همین حال روزنامه واشنگتن پست در یک مطلب تحلیلی نوشته است امیدواری های در مورد دورنمای صلح با طالبان در افغانستان وجود دارند. با گزارش روزنامه دلیلش این است که برخی از رهبران طالبان به این نتیجه رسیدند که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 میلادی در جنگ پیروز نمی شوند. غفور ملکزاده متین گزارش روزنامه واشنگتن پست در این مورد را مرور کرده است.
یک مقام بلندهای وزارت دفاع امریکا می گوید طالبان درک کرده اند که آنها به پیروزی نظامی نمی رسند، زیرا که شرایط نسبت به سالهای 1990 میلادی که بعد از جنگهای داخلی به قدرت رسیدن کاملا تغییر کرده است. طالبان می توانند انتظار بکشند که نیروهای امریکایی در سال 2014 میلادی از افغانستان خارج شوند، اما قیمت یا بهایی را که آنها خواهند پرداخت این است که آنها نمی توانند نقش در انتقال سیاسی افغانستان بازی کنند. همین مقام امریکایی به روزنامه واشنگتن پست گفته است پاکستان بعد از این نه یک حامی قابل اعتماد سیاسی و تمویل کننده برای طالبان خواهد بود و نه هم پایگاه های امن برای آنها تهیه خواهد کرد. بناهن علائم و نشانهای تشویق کننده بسوی صلح در افغانستان به نظر می رسد. آخرین نشانه از تمایل طالبان به صلح در هفته گذشته در کنفرانس چانتیلی در حومه پاریس دیده شد، جایی که رهبران سیاسی افغانستان به شمول دو نماینده طالبان شاهبودین دلاور و نعیم وردک در آن اشتراک کردند. به نشته روزنامه واشنگتن پست، پاکستان بالاخره به این نتیجه رسیده است که یک جنگ داخلی مانند سالهای 1990 میلادی در طول سرحدات به نفع این کشور نمی باشد. بناهن پاکستانی ها هم به حکمت افغانستان نزدیک شدند و هم با ائتلاف شمال مخالف عمده طالبان تماس برقرار کردند. چنانچه روزنامه 20 در هفته گذشته به نقل از ران موریو و سمی یوسفزی گزارش داد که طالبان امیدوارند با اعضای ائتلاف شمال در کنفرانس پاریس ببینند. یک گام دیگر به سوی آشتی این است که ایالات متحده امریکا می خواهد روند قطر را که در ماه مارس به بن‌بست مواجه گردیده از سر گیرد. انتظار می رود در این روند که تبادله زندانیان و باز کردن یک دفتر برای طالبان در آن شامل است، این روند بالاخره به قطع جنگ در افغانستان بیانجامد. هرچند رهبران طالبان گفتند با هر نوع فرمول مخالفت خواهند کرد که گویا به پیروان آنها نشان بدهد که آنها تسلیم شدند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، در روند مذاکرات ایالات متحده آمریکا همیشه روی چند موضوع تاکید کرده است، از جمله این که طالبان باید روابط با شبکه القاعده را قطع کنند، از جنگ دست بکشند، قانون اساسی افغانستان و حقوق زنان را بپذیرند. در یک تمایل دیگر طالبان، ملا عمر رهبر طالبان به تاریخ 24 اکتبر در یک اعلامیه به مناسبت عید قربان گفت: ما نه در فکر انحصار قدرت هستیم و نه هم در جستجوی مشتعل ساختن جنگ داخلی. اما بزرگترین انعطاف پذیری طالبان در ماه جولای گذشته در یک نشست میان نمایندگان مؤسسه خدمات شاهی بریتانیا و 4 نفر از اعضای بلندپای طالبان دیده شد. چنانچه در یک راپوری که اخیراً از طرف حکومت بریتانیا به نشر رسیده گفته شده که رهبران طالبان در جریان این بحث ها از وابستگی های گذشته با القاعده عمیقاً اظهار پشیمانی کردند و گفتند با هر نوع مذاکره که منتج به آتش بس شود آماده هستند.
تعدادی از فعالان زن حضور زنان در ادارات دولتی در شمال شرق افغانستان را کمرنگ می خوانند. آنها می گویند تبعیض در برابر زنان باعث کمرنگ بودن حضور آنها در این ادارات شده است. دیان احمدی گزارش می دهد.
برخی از نهادهای جامعه مدنی و فعالان حقوق زن در شمال شرق افغانستان نسبت به حضور کمرنگ زنان در ادارات دولتی ابراز نگرانی کردند. این فعالان میگویند که تبعیض میان مرد و زن، برخورد نامناسب با خانم‌ها و ایجاد محدودیت‌ها از سوی خانواده از عوامل کمرنگ زنان در میان ادارات دولتی میباشد. خانم ماریا تیموری، یک تن از فعالان زن، تبعیض روند استخدام زنان را از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و تعصب برخی مقامات بلندرتبه دولتی را در ولایات از عوامل دیگر حضور زنان در نهادهای دولتی عنوان کرده اضافه کرد.
در بعضی موارد هم میشه تبعیض مردان و زنها هست که در بعضی اداره داد مثلا اصلاحات اداری است که در بعضی جایی که در بسای 4 از بسای 3 باید خانم ها کار بکنن، در این بسا اولایت یا کسایی که کار میکنن در اساس سنی و قدر حمایت بیشتر نمیکنن، خانم ها را تا خانم ها بتن در سطح بالاتر کار بکنن.
در این میان گوهرشاد باوری، مسئول اداره حقوق زنان در ولایت تخار، میپذیرد که نتوانستند کاری را برای جابجایی خانم‌ها در ادارات دولتی انجام دهند. اما چرا نتوانستند زنان را در نهادهای دولتی جابجا نمایند؟ در این مورد چمن میگوید؟
مسئله محکوم بودنشان است، حقی دیدمشان اونا مثلا می خانم چی است که در ادارات دولتی کار بکنن، دیگه جرأت خانم ها کمتر است که در پستای بالا کار بکنن، دیگه حق نمیتن در پستای بالا خانم ها کار بکنن.
حسیب الله قربانی، مسئول کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در شمال شرق افغانستان، ادعای مسئولان نهادهای حمایت کننده از حقوق زنان و فعالان حقوق زن را به شدت رد می نماید. آقای قربانی میگوید که کمیسیون اصلاحات اداری در امتحانات رقابتی برای خانم‌ها 5 نمره اضافی کمک می‌نمایند تا شامل نهادهای دولتی شوند.
در بسای عالی رتبه خوبش که ما یک تسهیل میکنیم، اسناداشون رو به اعلان میسپاریم، مرکز روی میکنیم. در بسای پایین رتبه که از بسی 3 الا بسی 8 است، کمیته تعیینات ولایتی داریم، امتحان حذف میشه. اما یک سلسله شایعات و پراگندگیایی که هست از یک تعداد دوستا فکر کنم داخلای معلومات قرار دارن.
مراد نمودن جندر یا جنسیت در میان نهادهای دولتی، مبارزه بر علیه تبعیض جنسیت مرد و زن یکی از جمله اولویت‌های کاری دولت افغانستان و جامعه جهانی برشمرده می شود که تا هنوز هم این تبعیض با قوت خود باقی است. این در حالی است که اداره مرکزی احصائیه در یک گزارشی حضور زنان را در ادارات دولتی در سال 2006 31% و در سال 2012 18% منتشر نموده است که 13% کاهش را نشان می‌دهد.
دیان احمدی گزارش میداد. 5:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. برنامه را با فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان ادامه می دهیم. امید مرزبان را همراهی کنید.
میدان هوایی بگرام امروز یک بار دیگر هدف حملات راکتی قرار گرفت. 3 تن به اتهام دست داشتن در این حملات بازداشت شده و طالبان مسئولیت این حملات را به دوش گرفتند. وزارت داخلی افغانستان میگوید زنی که یک مشاور آمریکایی را در کابل با ضربه گلوله کشت تبع ایران است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت این خانم که اسمش نرگس است حدود 10 سال پیش با اسناد جعلی تابعیت افغانستان را گرفته بود. مقامات هندی در دومین روز تظاهرات در دهلی جدید مناطق عمده شهر را برای مظاهرتچیان بستند. هدف از این کار آنها پایان دادن به تظاهرات یک هفته‌ای است که بر ضد تجاوز گروهی بر یک دختر جوان در دهلی جدید برا افتاده است. گزارش‌ها از مصر می‌رسانند که مقامات این کشور قرار است نتیجه رسمی همه‌پرسی بالای مسوده قانون اساسی را امروز اعلام کنند. و مقامات ایرانی میگویند یک ویروس اینترنتی را که کامپیوترهای اماکن صنعتی در جنوب این کشور را هدف قرار داده بود تحت کنترل درآوردند.
تشکر از امید مرزبان و از شما هم تشکر از این که برای آگاه شدن از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 میشنوید. تا دقایق دیگر برنامه آزادی و شنوندگان با میزبانی ظریف نظر پخش خواهد شد. اما پیش از آن، سال 2012 میلادی در عرصه ساینس و تکنولوژی خالی از دستاوردهای چشمگیر و کشفهای غیر مترقب نبود. از بررسی و تحقیق سطح کره مریخ تا کاوش‌ها در عمیق‌ترین نقطه کره زمین و از تصاویر سه‌بعدی تا پرواز سفینه شخصی فضایی مسائلی هستند که همیشه با سال 2012 میلادی پیوند خواهند داشت. از آرش همایون در این مورد بیشتر بشنوید.
با وصف آن که دستاوردهای سال 2012 میلادی در عرصه‌ها و مناطق متمایز و متفاوت از هم صورت گرفتند، اما همه آنها با هم یک نکته مشترک دارند که همانا عنصر غیر مترقبه بودن و الهام بخش بودن آنها هم برای محققین و هم برای مردم عام در جهان بوده است. بعد از حدود بیش از 8 ماه سفر، سفینه اداره ملی فضایی آمریکا یا ناسا، کوریوسیتی راور که 2000 پوند وزن دارد و با انرژی پلوتونیوم کار می کند روی سطح کره مریخ نشست. کوریوسیتی راور مغلق‌ترین سفینه فضایی مجهز با پیشرفته‌ترین وسایل تحقیقاتی است که به کره مریخ نشست کرده است. ربکا ویلیامز یک عضو تیم تحقیقاتی کوریوسیتی راور با اعلان این دستاورد تاریخی گفت: These gravels that we're seeing
here are one, the rounded shape. ریگ‌هایی را که شما در مریخ می‌بینید، شکل مدور داشته، خیلی بزرگتر از آن هستند که باد بتواند آنها را حرکت دهد. تیم علمی ما متفقاً به این عقیده‌اند که این ریگ‌ها توسط جریان قوی آب انتقال داده شده است.
در ماه جولای سال 2012 میلادی در مرکز تحقیقاتی CERN که به ارزش 10 میلیارد دلار توسط اتحادیه اروپا در سوئیس برای شکستاندن اتم‌ها ساخته شده است اعلان شد که آنها به انساج تشکیل کائنات دست یافتند که تایید آن اساسات علم فیزیک را دگرگون خواهد ساخت. در سال 2012 محققان لابراتوار ملی بروک‌هاون ایالات متحده آمریکا موفق شدند به بلندترین درجه حرارت تولید شده توسط انسان دست یابند. آنها موفق به بلند بردن حرارت به 4 تریلیون درجه سانتیگراد شدند که 250 هزار مرتبه گرمتر از درجه حرارت هسته آفتاب می باشد. در سال 2012 میلادی دانشمندان موفق به کشف کوچکترین موجود فقره‌ای یا استخواندار جهان شدند که یک بقعه کوچک 7.7 میلیمتری در قلب جنگل‌های بارانی در نیوگینی است. در همین سال جیمز کامرون کارگردان کانادایی که فیلم تیتانیک را ساخته است با استفاده از یک تحت‌البرگی مخصوص به عمیق‌ترین نقطه ابهار جهان مارینا ترنچ در اقیانوس پاسیفیک یا آرام با عمق 11000 متری رفته از آنجا فیلم برداری کرد. در سال 2012 میلادی پاراشوتیست مشهور استرالیایی فلیکس باومگارتنر از حاشیه فضا خودش را به زمین پرتاب کرد. سقوطش به سوی زمین 4:20 ادامه یافت و از او یگانه انسان ساخت که بدون استفاده از وسایل تکنیکی به سرعت صوت دست یافته است. پرواز سفینه فضایی شخصی اسپیس اکس دراگون به استیشن فضایی بین‌المللی و ادامه پروازهایش پیروزی دانشمندان بریتانیایی در امر مطالعه و معالجه انساج سرطانی، موفقیت دانشمندان آمریکایی در تعویض ارگان‌های بدن انسان و ساختن جگر مصنوعی، چاپ تصاویر سه‌بعدی و ده‌ها دستاورد بزرگ علمی دیگر همیشه با سال 2012 میلادی پیوند ناگسستنی خواهد داشت.
فکر نو با جوانان.
معمولاً همین آدمایی که بیکارند و صفوف مخالفین دولت می‌پیوندند، هزار تا بی‌هنجاری و جنایت و خشونت می‌کنند رازی به بار بیاز بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسایی را میافن که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات و اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه میشنوید که چگونه میتوان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
شنوندای عزیز، در صدر گزارش های این برنامه شنیدید که وزارت امور داخلی افغانستان میگوید یک پلیس زن که مشاور امریکایی را دیروز در کابل با ضرب گلوله کشت تبع ایران است. نرگس 33 ساله این مشاور را در محوطه قماندانی امنیه کابل به قتل رساند. در برنامه های بعدی امروز رادیو آزادی هم در این مورد برایتان با تفصیل خواهیم گفت. از همراهیتان تشکر. در فرصتی که باقی است همکارم ظریف نظر را همراهی کنید.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. من یکی از مصیبت دیدگان مسافری غرق شده یونان هستیم. آقای ظریف نظر، میخواستم از شما خواهش کنم که شما صدای ما رو برای چندمین بار به گوش هموطنان خود برسانید، به گوش هموطنان عزیز. یکی ده کسایی که مسافری طرف ترکیه و یونان داشت که فرستاده بود که الان سردرگمه، که اصلا معلوم است، بگوید لطفاً به این شماره زنگ بزنه که اونجا جنازه های خیلی زیاد پیدا شده، صاحبای اونا و رسایش پیدا نشده. اگر اینا گم شده ای دارن، بگوید به همین تلفن در شهر یونان، در شهر میتلینی، بگوید زنگ بزنه، به خاطری که اینجا جنازه زیاد است. تقریبا یک کشتی که همین پنجشنبه 23 همین برج نو غرق شد، 30 اینا کشته شدن، از 30 7 اینا گم شدن، تقریبا 20 دیگه اینا 21 پیدا شده. حالا اونا هیچ کسی از وارثه اونا.
شنونده نهایت عزیز، ما کوشش نمودیم که با شما تماس برقرار نماییم، اما متاسفانه شماره تلفن شما که در کامپیوتر ما ظاهر می شود درست نیست و جواب نمی دهد و متاسفانه شماره تلفن شما در پیام شما هم ثبت نشده است و یعنی پیام شما در آخر قطع شده است. بنابراین ما خواهش می نماییم که شما دوباره پیام بگذارید و در قدم اول شماره تلفن خود را در آن ثبت نمایید تا ما بتوانیم با شما تماس برقرار نماییم. شنونده عزیز، همچنان قابل یادآوری است که در مورد پیام شما همکار ما آقای مصطفی بشارت در کابل توانستند تا با سخنگوی وزارت امور خارجه دولت اسلامی افغانستان آقای جانان موسازه تماس برقرار نمایند و ایشان در مورد چنین معلومات دادند.
با تأسف زیادی رسانه غم‌انگیز واقعا صورت گرفته و به تاریخ 13 دسامبر یعنی 12 روز قبل یک کشتی حامل مهاجرین که می‌خواستند به صورت غیر قانونی بدون اسناد از ترکیه به یونان سفر بکنند به شمول شهروندان کشور خود ما در نزدیکی سواحل یونان با یک سانحه مواجه شدند و در نتیجه تعداد زیادی از سرنشینان کشتی غرق شدند و بر اساس آخرین معلوماتی که امروز صبح ما از طریق هیئت افغانی که از سفارت افغانستان در بلغاریا به یونان سفر کرده به دست آوردیم، تعداد 21 جسد دریافت شده و وزارت امور خارجه در همکاری با یکی از شرکت‌های خصوصی هوایی افغانی یک طیاره را کرا کرده و قرار است در روزهای آینده یک جا با یک هیئت رسمی از وزارت امور خارجه این طیاره پرواز بکنه به یونان و اجساد هموطنان عزیز ما را به کشور برگردانند.
معلومات شما چی را نشان می‌دهد؟ این افغان‌ها به کجا می‌رفتند و چرا این کشتی غرق شده است؟
چگونگی غرق شدن کشتی معلومات مفصل هنوز وجود نداره. هیئتی که از جانب وزارت خارجه به ترکیه سفر کرده و هیئت بعدی که قرار است با طیاره به یونان سفر بکنند جهت انتقال اجساد هموطنان ما که دریافت شده از کشتی، معلومات اضافی را و تشخیص اخیر از مقامات یونانی به دست خواهند آورد که انشاءالله با شما شریک می‌شویم. اما در مرحله فعلی تمام توجه وزارت امور خارجه مخصوص به این است که ما بتوانیم هر چه زودتر طیاره که کرایه شده به یونان پرواز بکنه و بتوانیم که اجساد هموطنان عزیز خود را دوباره به وطن انتقال بدهیم و به خانواده‌شان.
از همکار ما مصطفی بشارت و همچنان از آقای موسازه تشکر می نماییم، ولی به هر حال ما نتوانستیم با شخص شما تماس برقرار نماییم و همچنان شماره تلفن های شما درست نیست. اگر می توانید لطفا دوباره پیام بگذارید تا با شما مستقیما تماس برقرار کنیم. تشکر از همکاریتان.
با احترام از طرف ما برای رادیو آزادی خواهش میکنیم که صدای ما را به تمام گوش مسئولین برسانیم. این چی وضعیت است؟ ولایت بلخ است، ولسوالی زاری، قریه بلوچ، اصلا هیچ چیزی برای مردم آواره در بدر 7 ساعت از رای ولسوالی فاصله دارم پیاده با گفتان بالا، هیچ چیزی از دست این بزرگاشان براشان برسه. ما خودمون فعلا خدا وکیلش در همین کوبی آبان میگردیم، همو زنیم از یک مستر از طرف رایگان برای مردم توضیح میخواست بکنه، هیچی برای مردم آواره نیست، فقط خودشان میگیرن و به جیب خودشان. خواهش میکنم صدای ما را به تمام گوش مسئولین برسانیم. مردم اصلا به سرما زمستان هیچ جایی رسوی که نمیتاقن. خدا حافظ.
سلام بر آقای ظریف نظر و دیگر دستاندرکاران رادیوی آزادی. این جانب محمد آره فضولت فاریاب ولسوالی کوهستان. به خاطر این مزایب شدم که بنده شکایتی دارم بندهای راه های سبل عبوری از مرکز شهر تا به مرکز ولسوالی وجود دارد که در مدت 6 ماه این راه ها بسته می شود. هیچ موادی نه مواد دارویی نه مواد ارتزاقی دما نمی رسه. انا فقط همین شکایت ما رو به گوش مسئولین برسونن که مسئولین زیر ربط ولایت یک کار یک چیزی بکنن که ما مردم بیخی ملت در حال تباشیران هست. خدا حافظ.
محترم ظریفی نظر، برفباری های شدیدی که از شب دوشنبه آغاز شده تا آخرین روز سه شنبه بدون کدام وقفه دوام داشت، راههای اکمالاتی ولسوالی دارایم را با مرکزی که ایرآباد ولایت بدخشان مسدود کرده است. هیچ امکانی رفت آمد موترها نخواهد بود. اگرچه برفباری ها قدم نیک برای کشت زراعت بوده و جنبه منفی هم را در قبال دارد، از یک طرف راه های اکمالاتی بند شده قیمت های خوراکه و سوخت بالا می رود و از طرف دیگر مریضی های عاجل را با فیض‌آباد انتقال داده نمی شود. اصلا باریدن برق که دوامدار باشد خودش یک نگرانی بزرگ می باشد. با آن هر چیزی که پیش می آید مربوط به خداوند متعال است. و سلام از توجهتان، تشکر. سید عبدالغفار جلالی از اولسوالی درایی.
قابل یادآوری است که این پیام چند روز قبل در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است.
سلام علیکم آقای نظر، یک شکایت داشتیم این بسواری ها. بسواری ها بکری سرکای ما بند چیده است. چند شاید چند روز که نمیتر میاد و نه نفر تیر میشه و نه کسی میاد بکنه، سرکای ما بند است. از شما خواهش دارم که همین اول ما را به والاجات برسونید. سرکای ما بند چیده است، دو میتر بر در خیره ما زده است. بدخشان گم میدنم، بدخشان گم میدنم، رسوالی افتال پایان خیره شه چند برای محمد مجاهد استم. فعلا دو میتر بعد در من در خیره ما زده است. سرکای ما بکلی بندی است.
سلام علیکم آقای جریف نظر، بکنم هم سرمان نباشد در زلطی بدخشان و رسوالی همون بتماس کنم. بتماس کنم ما برای دیگاری عجیب است که مدت یک افتال مجاب بارش های پیدرفه ادامه دارد. راهای موتر ما مردم بند است، بسان بشکل داریم. از شما خواهش میکنیم صدای بنده را به گوش مسئولین برسانیم. دیگه که وطن ما پر بسمان است، بیخی مردم تکلیف و زحمت. یک آبور از سوار میشین نهی به طرف اتفاق موسنی با اوجه دوازه سریفت نمیگرن چی ظلم است برادر. صدای ما بنده را در پیست به گوش مسئولین نرسانیم. و سلام.
سلام علیکم، من ایدر هستم از ولایت تخار، رسواری چال قریه سمنداو. سمنداو یک قریه 2000 خانگی. سلام به آقای ظریف نظر برسد که نه کلینیک در این منطقه وجود ندارد، مکتب وجود ندارد، کلینیک مردم هم اگه از دست برف باران دوسته مردم به تکلیف هست از خاطر کلینیک. سلام برسد.
سلام علیکم رادیو آزادی، ما یک تن اولیای شاگردان هستیم. ما امروز دیدن نمودیم مکتب کسی احوانی برای نزدی مشاهده نمودیم که بچه ها واقعا زیر بر تدریس میکردن، ولی یزم نموده که در بتیان یک گرم خوبیشن گرم بتازن. شما تقاضا من میم که مرجع مربوطه یه مشکلات برسانین. مشکل شاگرده هر شما مریض هستن، اکثریه اون ایشان که داشتن مراجعه به شفاخانه شدن، زخم شدن. شما تقاضا ما نکنید بترین باید این همه مشکلات حل نمایید، چرا که تدریسه یه دیشه زعید بود به خاطر چی که دیر بر باره ایشی هم تدریس می نمودن. حتی حال تعلیم کنید که پنج درست نبوده، پنج نبوده، این که همه مشکلات بسیار کموده زیاد داشتن.
سلام علیکم، من ایدر هستم از ولایت تخار، رسواری چال قریه سمنداو. سمنداو یک قریه 2000 خانگی. سلام به آقای ظریف نظر برسد که نه کلینیک در این منطقه وجود ندارد، مکتب وجود ندارد، کلینیک مردم هم اگه از دست برف باران دوسته مردم به تکلیف هست از خاطر کلینیک.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مشکلات ما راجع به مشکلات صحت است. سید احمد حسن پرست مسئولیت بامیانی رسوالی کالنگ هم را شما تماس گرفتیم. تمام مشکلاتی که ما داریم در عرصه صحت است، زیرا که شفخانه که در ولایت بامیان و رسوالی کالنگ است هیچ فعالیت میکنن، هیچ مردم تدوین میکنن، هیچ دوا نمیدن. از یک ده که یه در بیزه شفخانه بسته باشه خوبه، چرا که مردم در اینجا تدوین نمیشن دیگه. یعنی اگر مریض اینجا راجع میشن یا اونجا میمرن یا یکی از اینجا مرخص میکنن در خود ولایت. پس هیچی مفهوم داره که فقط نام در شفخانه است، هیچ اشتراکی ندارن. همه تقاضای ما، خاص ما از وزارت صحت عامه، از وزیر صحت عامه و مقامای بالاتر ایستن که یا دهی اصلا اینا کوشش بکنن که یک مدیریت خوبی، دکترای خوبی، یک ادویه خوبی این رای بکنن، یا یکی در شفخانه را بکنن. مردم اینجا زیادتر از این انتظار و مردم زیادتر در مرگ مواجه نکنند، زیرا که اینجا چندین نفر دمی شفخانه فوت کردند در اثر مرجع اندکی، ولی هیچ توجه نشدند. همین صدای مرگ میشنند، یک ذرت مردم است کلیگی در مشکل مواجه هستند.
بله سلام علیکم. سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. من سخی احمد هستم از ولایت بامیان، ولسوالی کهمر، قریه ویسنگ. من یک شکایت دارم از این کلینیک، از دکترها. برادر عزیز، در کلینیکی کهمرد دوای کیمی همیده سی دکان هستی، دوای دمی دکان ها سودا میشه. همی مریضی کلینیک می یک دو دانه پراسومال، یک دو دانه چی میتر مریضی در این دوای نیست، کلینیک نیست. اینجا بسیار دمی کلینیک واسطه واسطه بازیست، رویدار پلدار کیمی دوای خوب میتر غریب یعنی مریضیش عین کابل و مزار اونجا انتقال می یک که او سردردی و در اکسینه بغلی اینجا یه دوانش برادر از شکایت مره به گوش مسئولینی برسانید.
بنده ابراهیم وفایی هستم از ولایت بلخ ولسوالی زاری، منطقه پشتی گردنه، منطقه های محبت زیاد زده، مریضی زیاد است. از جمله ما مردم دکتر نداریم، یک کلینیک در ساحه مزار داریم. خلاصه چند دفعه مریضای ما رفته، دکتر هیچ نیست. خلاصه دکتر خسته میره، وقتی یک قابله پیش قابله که میره و یه چیز نمیفهمه، میگه دوا نیست، دروزه برای میگه او قلف کرده رفته. ما از صحت عامه میخواهیم که خلاصه یک دکتر خوبتر روان کنه. همین مردم واقعا بسیار بسیار مشکلات دکتر نداره. خلاصه این مردم مریضی زیاد است، خورو هم بسیار دور است، مثلا 4 ساعت 5 ساعت دولاغ میره، هرنگ دوجه میرسه، اوجه هم دوا نیست، دکتر سواد نیست. همین مردم بسیار دچار مشکلات است. میخواهیم رئیس صاحب صحت عامه ولایت بلخ در این منطقه دوردست یک کمی توجه بکنه.
برادی آزادی، یک مسافر از زیرکی بدخشان آمده بود، در نزد ما تصادف بوده، فلج هشت بجه سبکی فلج زد. ما کترزو کدام خیلی و فاضی نداشته، اون مسافر بود، دیگه در پیش ما آلی فلج زدن. ما کرام از پیش خواهد نزد احوال نداریم، هر کسی که صدای ما رو میشنوه به 0787852920 تماس بگیرد. سلام و احترامات از رادیو آزادی.
یک برادر ما جمله دوستای همیشگی شما بوده، چند مرتبه در رادیو شما به خاطر کلینیک ارتباط گرفت و هیچ گپش معلوم نشد که او برادر ما از ولسوالی جلگه ولایت بغلان است. از اولی جلگه را میگفت که ما کلینیک نداریم، 10,000 خانه هستیم، به 10,000 خانه کلینیک ضروری است. شما ایت ارتباط نگرفتیم که در سیعت آمه کسی را گفته باشین، او جواب گفته باشه که مردم چی پاری بکنه، کلان پیشنهاد داشته باشن، در کجا ببرن. امیر عباس چی گرد معرفی بسازی که ایوان خوش شد. برادر ما 3 مرتبه برتان زنگ زده.
شنونده نهایت عزیز، تشکر از مهربانیتان. منتها ما چند بار کوشش نمودیم تا با وزارت صحت عامه تماس برقرار نماییم، اما متاسفانه تا حال موفق نشدیم. ولی مطمئن هستیم هر پیامی که از طریق این برنامه نشر می شود در یکی از دفاتر دولت اسلامی افغانستان ثبت می شود. بنابراین این پیام ها که از طریق رادیو آزادی نشر می شود به گوش مسئولین امور می رسد و این که آنها رسیدگی می کنند یا نمی کنند مسئله است که مربوط به وجدان هر وزارتخانه مربوط می شود. البته تجارب گذشته نشان داده است که در 10 سال گذشته وزارتخانه های مختلف، مخصوصا وزارت صحت عامه، وزارت معارف و بعضی از وزارتخانه های دیگر این پیام ها را میشنوند و یادداشت میکنند و به ادارات مربوطه خود دستورهای لازم ارائه مینمایند. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد و ما البته در آینده کوشش مینماییم که در این مورد با وزارت صحت عامه تماس مستقیم برقرار نماییم.
سلام آقای ظریف نظر، شیرین آقای سالاد هستم از ولایت بغلان ولسوالی خوست قریه دواوی. هتل پلفی واقع شمال ولسوالی خوست که 10 کیلومتری از مرکز ولسوالی فاصله دارد، راه ها از طریق هتل های پلفی به ولایت منتهی می شود، اما صعب العبور بوده، مخصوصا در فصل زمستان مسدود گردیده، باعث بالا رفتن کرایه گردیده. مریضان نسبت خرابی را به تلف می رسند. در چند نیمرای این هتل از طریق مؤسسات بازسازی شده، اما بودجه از جانب ادارات زیرت حیف و میل شده. از جناب آقای کرده از آقای زرش نظر توقع برده می شود. این صدا در حقیقت از حلقوم مردمی مظلومی ولسوالی خوست ندا می شود، به سمع مسئولین ابلاغ نماید. خواهش مندیم که چندین دفعه تکرار شده و بعد.
آقای زرش نظر، محمد نعیم دولزه هستم از ولایت کندوز ولسوالی دشترچی قریه شروان.
محترم کلینیک بیستی شهروان ولسوالی در شرشی که نسبت به سایر کلینیک های این ولایت سابقه زیاد دارد و نفوذ آن نیز بیشتر است، متاسفانه تا هنوز کلینیک مایان تعمیر ندارد و فعلا کلینیک در یک خانه شخصی قرار دارد که کرایه سالانه منزل شخصی از طرف مردم اهالی غریب و بیچاره این قریه پرداخته می شود. چندین مراتبه بر ریاست صحت عام مراجعه کردیم، پروپوزل تعمیر آن ساخته شده بود و بودجه آن نیز منظور گردیده بود، ولی متاسفانه تا هنوز اقدام نگردیده و تعمیر ساخته نشده. امید است صدای ما را به گوش مسئولین وزارت صحت عام برسانید. با احترام.
سلام، خود را خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم میکنم. ما شکایتی داشتیم در رابطه با یک تعداد اتباعی خارجی که در داخل افغانستان در تمام تاسیسات دولتی و غیر دولتی کار میکنند و خصوصا پاکستانی ها که در مؤسسات دولتی و یا در شفاخانه ها یا ایفای وظیفه میکنند، از یک طرف که امنیت مختل میسازند و از طرف دیگر اینا هیچ کدام اسناد تحصیلی برای خود ندارند. خواست ما از تمام ارگانهای زیردخل و خصوصا وزارت صحت عامه، ریاست قوانین صحی بررسی و ریاست امور فارمسی است که غور بررسی کنند در تمام شفاخانه ها و تمام دواخانه های شهر کابل که اطلاعات کسایی که بدون مجوز قانونی اینجا کار میکنند، ایفای وظیفه میکنند به خاطر ماشی کم، در حالی که از طرف دیگه ما تعداد بیشتری از جوانان را از تمام مؤسسات تحصیلات عالی تیبی و نیمه عالی و فارغ شدن هیچ کدامی و وظیفه گماشته نمیشن به خاطر از اینکه یک مقدار ماش بالاتر میخوان. وقتی که یک پاکستانی میانده ازاد کلدار وقتی که برش پیشنهاد میکنه و قبول میکنه، اگر برای یک افغانی که 5000 افغانی را پیشنهاد بکنی طبعا یک بود بسیار کمی است. من تنها خواستم از ارگانهای زیربط و خصوصا وزارت صحت عامه ایست که در این هفته جدید یک بررسی را برای بندازه تا بتانه که کسایی که غیر قانونی داخل افغانستان و حتی بدون ویزه بدون پاسپورت داخل افغانستان آمده یار هرچی آجل از خاک افغانستان بیرون بکشند تا شود که در رابطه با تامین امنیت کاری ها بکنند موفق و کامگار بشند.
شنونده نهایت عزیز، تشکر از پیام جالبتان. البته شما نظریات هم در مورد پیامتان ارائه نمودید و راه های حل را نیز پیشنهاد نمودید که مورد بحث و مطالعه می باشد. به هر حال این مسئله تنها به وزارت صحت عامه نیز مربوط نمی شود، شاید به دیگر وزارتخانه ها مخصوصا وزارت کار و امور اجتماعی هم جدا باید مربوط شود، زیرا یک لایه واضح کار برای اتباع خارجی تر شود و لایه یا قانون یا پالیسی وجود داشته باشد که تا از حقوق حقه کارمندای خود افغانستان، کارمندهای دولتی و غیر دولتی هم دفاع شده بتواند که این مسائل در ممالک دیگر مخصوصا در ممالک اروپایی به شکل بسیار خوب و جدی تر شده و از حق حقه کارگران به شکل درست و خوب دفاع می شود. اما این که چرا در افغانستان این کار نمی شود سوالی است که جواب این را تا حال کسی پیدا نتوانسته است، شاید هم از این به بعد نیز پیدا نشود. به هر حال مسئله است که همه باید در مورد فکر بکنند. از این که شما این پیام جالب را در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت نمودید ما منتظر هستیم. بسیار زیاد تشکر. امیدوار هستیم که جوانان افغانستان مثل شما پیام‌های جالب و خوب را در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت نمایند تا مسائل به گوش مسئولین امور و مردم افغانستان برسد. بر این ترتیب وقت برنامه امروز آزادی و شنوندگانم به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصر.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 07000 84 620. تکرار میکنم 07000 84 620 و شماره تلفن بین المللی که صدای شما را به طور اتومات ثبت میکند 00 4202 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 4202 21 12 41 38.